خارج فیخول غذا جلسه 95 یک شنبه 22/3/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مسلط بر بحث باشید، ما سیاست افتراقی رو بحث می‌کردیم نسبت به اشخاص، با این توضیح که اگر یه جرمی رو دو نفر انجام بدن، یکی از مجرم‌ها دارای مثلا تعین اجتماعی، تعین سیاسیه، یکیشون نه، مثلا یک کارگر ساده است، کارمند ساده است، بگیم این یه جور نباید با اینا برخورد بشه، سیاست افتراقی در افتراقی کیفری در برخورد با یقه سفیدها، یقه طلاییها. بحثم آقایون یه بحث جهانیه که حالا ما داریم میاریمش تو فقه. تقریبا بحث تمام شد. اما یک دو نکته مانده عرض کنم، بعد بریم سراغ محور سوم. دو تا محور دیگه داریم، انشاءالله امروز و فردا ببینیم بشه تمامش کنیم. یکی این چند روز ما هی صحبت میکردیم مجازات طبعی تکمیلی، درسته؟ اولا باید دقت داشته باشید ما یه چیز دیگه هم داریم به نام مجازات های بازدارنده. کاری به مجازات طبعی و تکمیلی نداره. مجازات بازدارنده یعنی در واقع قبل از وقوع جرم، در وقتی که فرض کنید یقین هست به وقوع جرم، خب یه سری کارا میشه. حالا اگر یه خونه مثلا کشف بشه که مظنون باشه یا یقین باشه به خانه تیمی، نباید بگن خب بذاریم کارشونو بکنن بعد باشون برخورد کنیم، که باید ممکنه مثلا باید ریخ داخل خونهشون، وارد حریم خصوصیشون شد، اصلا مثلا بساطشون رو جمع کرد. بازدارنده خود کلمه داره میگه. باید توجه داشته باشید که بحث مجازات های بازدارنده غیر از مجازات های طبعی و تکمیلی است که پس از وقوع جرم انجام میشه. چنان که من اینو حواسم شاید نبود براتون توضیح بدم، ببینید ما یه مجازات اصلی داریم که همتون میدونید، مثلا 80 ضرب شلاق برای شرب خمر. یه مجازات تکمیلی داریم، یکم طبعی. خب این دوتا چه فرقی میکنه؟ چند روز ماهی داریم به کار میبریم، ولی من یادم نمیاد برای کلاس، حتی جای دیگه چرا نوشتیم، ولی اینجا یادم نمیاد تو کلاس گفته باشم. ببینید معمولا مجازات های طبعی به مجازات هایی میگن که ضبط و حد و حصر نداره، اختیارش دست قاضیه، اضافه بر مجازات اصلی. شکلهای مختلف هم میتونه داشته باشه، از جمله همون 20 تا ضرب شلاقی که امام به نجاشی شاعر زدن، اون میشه مجازات تکمیلی. به خاطر که مثلا حد که رمضان کرده بود، حالا بحثی که داشتیم، مجازات تبعی، دقت کنید، مجازات قهریه، لذا حکم قضایی هم نمیخواد. اختیارش هم با قاضی نیست، اختیارش با قانونه. مثلا فرض کنید یک کسی العیاذ بالله زنا میکنه، پرونده براش درست میشه، 100 ضرب شلاق هم میخوره. این از یه سری از حقوق و مزایای اجتماعی محروم میشه، اوتوماتیک این آدم دیگه نمیتونه کاندید بشه، نمیتونه مثلا بعضی از مشاغل رو بگیره. مثل بعضی افراد وقتی که براشون سوء سابقه میشه، اوتوماتیک میفتن تحت یه قانونی که از برخی از مزایای اجتماعی محروم میشن. اینا رو میگن مجازات تبعی. و لذا معمولا هم تو حوزه های اجتماعی پیدا میشه. داریم هم در روایات اگه کسی حد بخوره امام جماعت نشه، محدود، کسی که حد خورده حالا توبه کنه چه حکمی داره، بحث خودشو داره. ولی از یه سری حقوق معمولا هم اجتماعیه. بحث این که شلاقش میزنیم، نه، عرض میکنم حوزه مجازات های تبعی حوزه حقوق اجتماعیه. نمیتونه کاندید بشه، نمیتونه مثلا فرض کنید ممکنه مغازه بزنه، ممکنه به حسابش مثلا حساب بانکیش دیگه بهش حساب بانکی نمیدن، طبقه یه قوانونی هست. اصلا قاضی هم حکم نمیکنه، قاضی هم حکم نمیکنه. فرض کنید یک کسی زندان میره، سوء مالی، بعدن اگر بخواد دست چک بگیره بهش نمیدن، میزنن میگن آقا شما سابقه سوء مالی داری، حالا جریمش هم داده ها، تمام هم شده، شاید شلاقش هم خورده، اما دیگه دست چک برایش صادر نمی کنن. اینا میشه تبعی. پس دست من رو نگاه میکنید، مجازات اصلی، مجازات تکمیلی که با حکم قاضی اضافه میشه، اختیارش هم دست قاضیه، مجازات تبعی که به اقتضای قانون بر مجرم تحمیل میشه، معمولا هم در حوزه های اجتماعی، و مجازات های بازدارنده. یه مطلب دیگم، چقدر من دیشب تأسف خوردم آقایون، آخه من دیروز گفتم که قانون مجازات اسلامی جدید نمیدونم ورود کرده به تبعی و تکمیلی یا نکرده، در حالی که برگشت تا دیروز جلو چشمم بود، منتها یه لحظه دیگه آدم غافل میشه. ماده بله اشتباه شماره ندم، ماده بله فکر کنم 20 بله قانون مجازات جدید فصل دوم ماده 23 مجازات های تکمیلی و تبعی مفصل بحث میکنه، و همینطور بعد میاد ماده 25، ماده 26، بله تا ماده 26 که خیلی هم مفصل، موادش هر کدام یک صفحه و خورده ای با چند تا تبصره. اینا راجع به مجازات های تبعی و تکمیلی مطلب داره، خواستید مراجعه بکنید مراجعه کنید. خیلی هم جالبه وقتی میخواد مجازات ها رو بشماره، انواع و اقسامش که من خودم شماره زدم تا 15 تا مجازات رو میشماره. پس هم قانون مصوب 70 ورود داره، البته اون یه ماده خیلی مختصر، و هم ماده قانون جدید مصوب 92 که انشاءالله مراجعه میکنید. خب اینا رو بذارید کنار دوستان، بریم سراغ بحث جدید. نمیدونم با ما دارید میاد جلو یا نه، آخر سال است و یواش یواش هم هوا گرم شده و نمیدونم. اگه یادتون باشه ما حالا کی بود، دو ماه بود، سه ماه پیش بود، گفتیم در سیاست افتراقی ما 4 تا محور داریم. 1، سیاست افتراقی مدنی از کیفری که خیلی هم طول کشید. اگر یه جرمی مدنی باشه، مالی باشه، تا کیفری باشه، نحوه رسیدگیش خیلی فرق میکرد دیگه. این محور اول. محور دوم که تا امروز حالا داخلش بودیم، نه به اعتبار مدنی و کیفری، به اعتبار چی؟ شخص و زمان و مکان. محور دوم این بود دیگه. مثلا مکان شریف باشه یا نباشه، زمان زمان مبارکی باشه یا نباشه، شخص یقه سفید باشه، یقه طلایی باشه یا یقه آبی باشه. اینم محور دوم بود. نوبتی هم که باشه، آقایون برگه رو نگاه نکنید، گرچه دیدم چند صد نفر نگاه کردن دیشب که گذاشتن، حتما شما هم جزشون بودید دیگه. محور سوم نگاه نکنید. من خیلی فکر کردم دوستان اینا مدیریتش کار آسانی نیست، آدم یه جور مدیریت کنه، تداخل نشه، همه رو هم در نظر بگیره. میدونی رفتم رو چی؟ رو بحث محیط جرم. این محور سوم بیشتر نظر داره به سیاست افتراقی به اعتبار محیط جرم. این کلمه محیط جرم الان به ذهنم اومده، تو برگه نیست، خواستید اضافه کنید، ولی منظور اینه به اعتبار محیط جرم. این مطلب علما 50 سال پیش هیچ که مطرح نمی کرد. تا مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش هم حداقل ما آشنا نبودیم، اگرم بوده ایران نیومده بوده یا ما خبر نداشتیم. اما الان که بحث اینترنت، رایانه، جرائم سایبری مطرح شده، این بحث اومده، یعنی در واقع تکنولوژی جدید این بحث رو آورده، خودش داره تو فقه ما وارد میکنه. خدا هم کنه کسانی عهده‌دارش بشن که از عهدش بر بیان و الا فاتحهش خونده است. ولذا من چند تا سوال میکنم ببینید چقدر بحث جالبه، البته با توجه به سیاست افتراقی. مثلا ما یه نهادی به نام هرز نداریم تو دزدی؟ باید دزدی از هرز باشه، از هرز باشه، حتی که هرز دزدی اگر جلو چشم باشه که حد نداره، باید از هرز باشه تا حد بیاد. اون 10-12 شرطی که داره اجرای حد سرقت، یکیش همینه که از هرز باشه. خب آقایون هرز در محیط مجازی چجور معنا میشه؟ آیا همون حکم فضای حقیقی رو داره یا حکم دیگه ای داره؟ اگر گفتیم نه، هو هو، هرز هرزه، هر جا میخواد باشه. خب ما قالب سیاست افتراقی نشدیم. اگر گفتیم هو لیس هو، حتی باید بگن لیس ایاهو، این اون نیست، که چه بحث هرز فرق بکنه، قهرن سیاست افتراقی میاد. یا مثلا حدک حیثیت. خب یه زمانی آقا حدک حیثیت به این بود که طرف جلوش یا پشت سرش مثلا حرفی بزنه. حالا اگر از طریق فضای مجازی حد که حیثیت بشه، ورود به حریم خصوصی از اون یکی سخت‌تره. اصلا دوستان ما در فضای مجازی حریم خصوصی داریم؟ اتفاقا یه مصاحبه ای یکی از خبرنگارا چند وقت پیش از من کرد، البته بهش گفتم چون یه مسئله رخ داده بود، مثلا یه عده رفته بودن تو فضای خصوصی، حریم خصوصی یکی از این چه میگن سلبریتی میگن چه میگن اینا، از اینا رفته بود. بعد سوال بود که خب اینجور افراد که خودشون مثلا خودشونو در معرض قرار میدن، اینا حریم خصوصی دارن؟ و اگر کسی وارد فضای اینا شد بگیم شما ورود کردی به حریم خصوصی. میدونی که ورود به حریم خصوصی تو قانون جرم‌انگاری هم شده. خب چی میشه این وضعیت، این کار چی میشه؟ اصلا حریم خصوصی داره نداره؟ بله اگر بحث خانه و اینا باشه، خب یکی میره مثلا سرک میکشه تو خانه یه نفر، حالا اگر رفت سرک کشید تو سایت یه نفر مثلا، این چجور میشه ورود به حریم خصوصی؟ اجمالا دوستان جرمها، اینجور بگیم جرائم، حالا جرائم که جمع جرم نیست، جرائم فکرم جمع جریمه است، ولی عادت شده میگن جرائم، منم نوشتم جرائم، ولی جرمها، اجرام، جرمهایی که در فضای مجازی رخ میده از نظر مجازات همون چیز، همون جرمهای فضای حقیقی یا فرق میکنه؟ تو این بازیهای کلش آف کلنز یادم میاد، حالا بعضیاتون بودید بعضیاتون نبودید، ما تو بحث مکاسب محرمه اون وقتم که ما وارد شدیم خیلی این بازه، الان من خبر ندارم بازم رواج داره نداره، چون هی اینا عوض میشه دیگه، البته ما نه اون زمانش اهل این بازه بودیم نه حالاش نه بلدیم، ولی خب بحثشو اون زمان خیلی داغ بود بازی کلش. خب ببینید افراد وارد میشن دیگه تو بازی و مثلا یه سرمایه های اونجا جمع میکنن، سرمایه، خب هر آنی ممکنه یه رقیب بیاد و این سرمایه رو از دست این بگیره، طبق اون چی که متخصصین برای ما توضیح دادن ما هم حکمش رو عرض کردیم اونجا. ببینید اینا چی میشه، مثلا دزدی حساب میشه یا تجاوز به مال غیر حساب میشه یا نمیشه؟ پس این طور شد، محور سوم سیاست افتراقی به اعتبار چی گفتم؟ محیط جمع. خودم دارم یادداشت میکنم که تو برگم، چون این کلمه کلمه قشنگیه، رساس، به اعتبار محیط جرم، موطن جرم. ببینید من چون این روزا یه کمی باید سریعترم بریم جلو ولو با دقت، اون خط قرمز ماست. ببینید من نمیخوام الان وارد بحث محتوایی اینا بشه، چون میدونید که این غلطه. مثلا ما بریم راجع به حد سرقت، بعد هرز، بعد که آیا حتما باید از هرز باشه یا نباشه، اینا میگیم بحثوی محتوایی. ما الان فقط میخوایم طرح مسئله کنیم با توجه به سیاست افتراقی، نه بیشتر. خوشبختانه من سراغ دارم بعضی از دوستان ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مفصل چند سالی مشغول این کار هستم، البته هنوزم چیزی دارم بیرون نیومده و نمیدونم حالا در حوزه مثلا کاری شده، قاعدتا اگر کار مکتوبی بود ما بیخبر نبودیم. شاید مثلا گوشه کنار بعضی درس ها باشه، حالا شما هم یه اطلاعاتی بگیرید، ولی به هر صورت فضلا بحث جدیدیه، فضای جدیدیه. قهرن مردم سوال میکنن حکم شریعت رو، وقتی حکم شریعت بخواد مطلب باشه پای فقه هم میاد وسط دیگه، چون فقه دانش کاشف شریعت. اجمالا اگر افرادی وارد بشن، البته با احتیاط درست خرابش نکنن، به نظرم کار ارزشمندیه. ما اینجا دوستان من فقط 1, 2, 3, 4 تا اصل میگم که بنیان باشه برای کارهای گستردهی که افراد میخوان بکنن. چند تا اصل مناسب با درس خارج، البته بنیان بشه برای کاری که بعضن بعضیا میخوان بکنن. خب 1، اگر برگه رو دارید بذار من رو برگه بخونم. ترسیم خطوط کلی باید وسط صفحه باشه دیگه، اما اول صفحه اول. 1، هرگاه واقعیت یک جرم در فضای حقیقی و مجازی واحد باشه، میتوان از وحدت هویت جرم، من الان دارم بالا نگاه میکنم، من خیلی مطالب رو انداختیم، اگر خواستید قبل از این ترسیم اون بالا من یه اصلی اشاره کردم، اصل حد اقلی بودن حقوق کیفری. خب این میدونید یک تو به اصطلاح تو سیاست کیفری یه بحثی است که ما باید حد اقلی جرم انگاری کنیم، تجریم، یه وقت تحریم نخونید، یا حد اکثری. در فقه ما و در دنیا میان حد اقلی کردن حقوق کیفری و جرم انگاری. در جرم انگاری هم میدونید گاهی وقتا برای محرمات شرعی جرم انگاری میکنن، گاهی برای نظامات اداری و مدنی، درسته؟ مثلا گاهی میگن که اگر کسی حد که حیثیت شخصی بکنه، خب این مسئله شرعیه، اما گاهی میگن اگر کسی خلاف مقررات راهنمایی رانندگی حرکت کنه. اینا بحثای نظامات اجتماعیه، اینا رو گفتم اگر مطالعه کردید براتون سوال نشه. خب بگذرم، برگردیم سر همین خطوط کلی داشتیم میخوندیم. آقایون، هرگاه واقعیت یک جرم در فضای حقیقی و مجازی واحد باشد، میتوان از وحدت هویت جرم به وحدت حکم و طبیعتاً چی؟ عدم سیاست افتراقی رسد. این دو خط که سوال ندارید آقایون، اینقدر واضحه که شاید بگید فلانی چی میخواد بگه. مثلا نگاه کنید، حد که حیثیت، حد که حیثیت، حد که حیثیت فرق میکنه بالای منبر باشه یا آدم مثلا بره در مغازه یه نفر بهش جسارت کنه یا بره تو فضای مجازی فوشش بده. دوستان نگید خب معلومه فرقی نمیکنه، ولی رفتار ما گاهی متفاوته ها، نمیدونم واقعا چی بگم فضلا، نمیدونم چی بگم. ما اگر یه نفر بخواد یه غیبت کنه درست هم هست، میگیم غیبت نکن یا پا میشیم، ولی اگر یه کسی یه کامنتی یه خبری یه پستی گذاشته باشه تا آخرش میخونیم، تا آخر این خبر رو میخونیم، در حالی که میدونیم داره پشت سر یه نفر حرف میزنه. پشت سر یه نفر فحش میده. ببینید واقعا اینو باید بزرگان فقه از یه طرف، بزرگان اخلاق یک تأملی بشه. خب این انسان گوش کنه غیبت رو تا مثلا بخونه، حال یه نفر برای من و شما صدا نگذاشته رو گوشی، اما یه نامه نوشته برای من و شما که میدونیم تو اون نامه پشت سر یه نفر میخواد حرف بزنه، نامه رو تا آخر میخونیم، اگر پستی باشه، کامنتی باشه، چی میگن، هرچی شما تعبیر کنید، خبری باشه تو فضای مجازی میخونیم. خب اگر بگیم حد که حرمت، حرمت افراد، حد که حرمت افراد فرق نمیکنه چه به شکل نامه و نوشته باشه، چه تو فضای مجازی باشه، چه بالای منبر باشه، یا تو کلاس باشه، یا در مغازه باشه. خب اگر این تو باشه حکمش هم واحده دیگه، حالا حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی، مربوط به دنیا باشه یا آخرت. لذا نوشتیم اگر واقعیت یک جور در فضای حقیقی و مجازی واحد، حکمش هم واحده. دوستان من اینو نوشتم که براتون خوندم برای ادامش، ادامش رو دقت کنید، ادامش قابل دقته، روشن نیست. چیه ادامش؟ ادامش چیه؟ البته گاه مجازی بودن فضا مانع وحدت انگاری می شود و به طبع جلو به فعلیت رسیدن اقتضای مورد اشاره را می گیرد. البته همه کلمات البته مد فارسیه، ولی خدا وکیلی خیلی مطلب هستش. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما گفتیم اگر جرم تو فضای مجازی یا فضای با فضای حقیقی واحد باشه حکمش هم واحده، ولی بعضی وقتا وقتی مجازی میشه یه جهتی پیدا میکنه که دیگه نمیتونه بگیم حکم واحده، اونجا دیگه باید سیاست افتراقی رو پیش بکشیم. بعد براتون مثال زدم، مثال کامل و دقیق بخونید، پشش خطه. ببینید مثلا همین چیز، ورود به حریم خصوصی، ممکنه کسی فقیهانه قائل بشه که حریم خصوصی در فضای مجازی نداریم یا مطلقا نداریم، یعنی فعل جمله داریم، منظورم اینه. الان مثلا یک کسی فرض کنید شماره حساب یه نفر رو پیدا کنه، هک کنه، چیکار میگن، خلاصه پیدا کنه، رمز دوم کارتش رو پیدا کنه و ورود کنه ببینه چقدر پول داره، نمیخوادم برداره ها، نمیخوادم دزدی کنه، نه میخواد ببینه چقدر پول داره، با پیدا کردن رمز اول و رمز دوم و خلاصه یه جوری رمز کارتو، خب این به نظر میرسد حریم خصوصیه. اما یه چیزایی که ببینید من اگر وارد بشم باید بدونم هر آنی ممکنه، هر آنی ممکنه افراد دست پیدا کنن، یا اصلا حال من که تخصص ندارم میگن اصلا بعضی از این گوشی ها الزاماً شنونده سوم داره، یعنی وقتی دو نفر صحبت میکنه سومی هم داره گوش میکنه، حالا نه بالفعل گوش کنه ها، داره ضبط میشه. خب اگر کسی بگه خب این خودش قانون اقدامه، ببینید میخوام اینو زنده کنم، قانون اقدام، یا تو همین بازی کلش که هر آنی ممکنه انسان مورد تهاجم یه رقیب قوی تر قرار بگیره، بگیم بالاخره کسی که وارد این فضا میشه بالاخره باید بدونه که یه رقیب قوی تری میاد. حال تازه اینم چیز که به دست آورده باد آورده است. حالا یه بند قشنگم نیست تو درس گفت، مثلا بنده خدا لاستیک ترکید مرد، راننده بود، رو سنگ قبرم بنویسید که اون زمان تولد من وسیله جلوگیری پاره شد، من ناخودآگاه متولد شدم. بعد لاستیک ماشین ترکید، من مردم. باد آورده را باد میبره. حالا تو بازی کلش هم همینه، باد آورده رو اینم خودشم از کجا به دست آورده اینا رو؟ خودشم گاهی با تهاجماتی، حالا من یه وقت اشتباه میکنم، شما بلدید یا نه یا کسی بهتر از من بلده، حالا اگه اشتباه میکنم تخصص مونست عیبم نیست، و خیلی هاش اینطوریه. ببینید واقعا این جای بحث داره که اگر حالا تو این مسیر مثلا کسی که وارد این بازی میشه و میدونه بالاخره رقیبایی هستن، ممکنه کل مثلا سرمایه که این به دست آورده در اثر مثلا 4 ساعت بازی اونا یه آن بقاپن ببرن، این ممکنه قائل بشیم که نه اینا دیگه تعرض به مال غیر نیست، چون من از اول پذیرفتم که بالاخره به مال من تعرض میشه و وارد این صحنه شدم، و اونجا دیگه بازار مسگری، هر که قوی تره صداش بلندتره اون قوی تر به حساب میاد.
در هر بیماری
چی؟ در هر قماری ولذا قمار حرامه، چون به خاطر حرمتش و او الغا نکرده، و الا اگر از اول کسی الغا بکنه اونجا بحثایی با خودش داره. حالا بذارید بحث بریم، اگه یه جا مسلم باشه یا دلیل داشته باشیم نمیتونیم از اون قواعد کلیمون دست برداریم به خاطر نقطه مبهم. به هر حال جای کار داره. ببینید من از اولم گفتم نمیخوایم وارد بحث محتوایی بشیم، میخوایم طرح موضوع کنیم برای سیاست افتراقی، ولی اگر نظر نهایی ما رو بخواید تو همون بحث بازی من آوردم، شما هم که اون زمان حضور داشتید همونجا نگاه کنید. بلندتر. واقع
واقع تراسای آپارتمان
مثلا یه میله گذشته یا عیادشون، بلندتر بفرمایید.
این تراسای آپارتمان یه تراس داره میله گذشته، آیا حریم خصوصی حسابش که شخص نمیتونه نگاه کنه یا نه؟
نه میله گذشته،
مثلا حریم بخواسته نذاشته مثلا دیوار نیست،
نه حالا یه نفر مثلا اونجا لباس زنانه پهن کنه، یک کسی هم نگاش بیفته بالا بگه آقا شما داری نگاه به لباس محرم من میکنی، لباس زنانه خود تو نزن اونجا، تو وقتی لباس زنانه رو اونجا آویزان میکنی خود تو در معرض نگاه قرار میدی. سوال خوبی کردن دوستم. بله یه دفعه کسی داخل حیات منزلش یه بند بسته، داخل حیات همه بند میبندن، خانمم بنده خدا همه چی شسته، لباسه زیر، لباسه رو، لباسه مد، لباسه خودش اومده پهن کرده، حالا یه همسایه هم رفته کولرشو درست کنه، حالا یه دفعه نگاهش میفته، خب نگاه افتاد دیگه سرشو برگردونه، اما نه نگاه کنه. خب خیلی خوشون نمیاد مثلا لباس زیر زن نامحرم نگاه بکنه، حریم خصوصیه، بند داخل حیات، اما بند پشت بام، پشت بام هم نه داخل ساختمون، همین که تراسی که ایشون اشاره کردن، این شبیه همین فضای مجازیه، این فضای مجازی مثل همین تراس هست که یه میله گذاشته هیچی هم جلوش نگذاشته، یا مثلا ساختمون هایی که میره بالا و از مقابل داخل خونه مقابل پیداست، خانه مقابل، این اگه بخواد بره پشت دریچه مثلا نگاه بکنه، حریم خصوصیه، حریم خصوصی به حساب میاد. علی حال بحث قشنگیه، مسئله خوبی داره، مثلا بحث حریم خصوصی، دنبال پایان‌نامه کسی بگرده. خود همین کاری به بحث فضای سایبری هم نداریم ها، مفهوم شناسی حریم خصوصی، حالا وارد فضای مجازی هم بشه، بحث قشنگیه. خب من دارم نگاه میکنم، ببینید اصل دوم دقیق بفهمد بینیم، میتونیم این دوتا اصلا بگیم. ببینید در بحثای مثل همین فضای مجازی، البته اختصاص به فضای مجازی هم نداره، این اصلا خیلی مهمه که ما عنوانگرا باشیم اسمگرا، یا چی میگفتیم قبلا مقابل اسمگرایی؟ کارکردگرایی. مثلا ببینید هرس، شما ممکنه ببینید لغت رو نگاه کنید، وقتی میخواد هرس رو معنا کنه یه چیز مادی معنا کنه، بگه هرز مثلا صندوق، انباری، جیب شخص، کیف شخص اگر قفل داشته باشه. بگیم خب اینا که هیچ کدام تو فضای مجازی نیست، نه صندوق به این معنا، نه پستو، کمد، نه کیف، نه جیب. بعدم بنویسیم که پس در فضای مجازی اگر کسی دزدی بکنه پدرشو در بیارید، ولی دستشو قطع نکنید، چون دزدی از هرز صادق نیست. ولی اگر اومدیم گفتیم هرز کارکردش مهمه، اگر شعار فرموده دزدی اگر از هرز بود دزدیه، اگر از هرز نبود دزدی هست، ولی حد سرقت نداره. من یادم نمیره تازه ازدواج کرده بودیم، اون ساعتی که میگیرن برای مراسم عقد و اینا، بعد ما رفتیم مشهد، من شب رفتم مسجد گوهرشاد، اونجا مثلا نماز و چی از این حرفا که گاهی انجام میدم تو مسجد، ساعت رو گذاشتم کنار خودم، نبستم پشت دستم، همین وضو گرفتم گذاشتم کنار جانماز، یه لحظه چرت زدم، یه بنده خدای مورد احتیاجش بود اومد برداشت برد. خب حالا من خب این هرز نیست دیگه، آقا پسر ساعت اگه تو جیبت بود شاید مثلا رو دستم هرز به حساب بیاد، البته نه که آدم دستشو بزنه اینجور کنه ببنده بعد اینجور کنه بخوابه خوابش ببره، اونم دیگه هرز نیست، خب یا قشنگ با میکنه میبره. ببینید اگر بگیم آقا جون هرز، درست لغت گفته صندوق، پستو، کمد، اما کارکرد هرز مهم، یعنی شاره میخواد بگه اگر مالت رو در معرض قرار دادی این دیگه حرز نیست، اگر نه حفاظت مناسب کردی حرزه. قهرن حفاظت مناسب فی کل شیئن به حسبه. و شما اگر گوشیتون مثلا یا فرض کن کارت بانکیتون رمز اول بعضی ها فراموش میکنن، اون پشت کارت مینویسن رمز اول رمز دوم. خب یه نفرم اومد دید این کارت اینجاست، رمز اول رمز دوم. اما اگر اینو تو حافظتون نگه داشتید یا یه جای دیگه یادداشت کردید، این میشه حفظ. بعد ایشون رو از طریق وسائلی که دارن این دزدا بلدن، خلاصه رمز رو پیدا کرد، بگیم این حفظ نیست. بعد هم کتاب لغت، خیلی دوستان این بحث مهمیه، به جان خودم قسم شاید به اهمیت این بحث ما در فقه امروز نداشته باشه، چون تا میگیم اینا لغت نگاه میکنن از قفسش تند و تند لغت میکشه بیرون، هی میخونه میگه نه این حرز نیست، این مصباح المنیر، این جوهری خونه که من میدونم، ما میدونیم. اما اگر گفتیم کار کرد مهمه، منتها دوستان اینا یه چیزاییست که باید خیلی با احتیاط، چون اگر یه مقدار ولش کنیم به دفعه به قیاس میفتیم. اینا خودش به هر حال هنره، یعنی ضرورت‌های خطرناک. این جمله رو از ما شنیدید، این کلمه رو امروز ما در فقه، نظام فقاهت، یه ضرورت‌های خطرناک داریم که بعضیا به خاطر همین خطرناکیش اصل ضرورتش رو انکار میکنن، خوشحالم هستن که نشد. که دور رو نگاه کنید، نوشتم لازم خط ترسیمی اول این است که فقیه در این باره به کارکرد عناوین توجه کنه، بدون این که به توان لفظ به وجه مباشر. وجه مباشر یعنی چه؟ یعنی مطابق لغت قدیم بیاندیشه. البته باید توجه به کارکرد و عبور از توان ابتدایی داده های لغت، آخه میخوایم از این عبور کنیم دیگه، داده های لغت رو برای امروز ناکافی بدونیم. اگر میخوایم عبور کنیم از توان ابتدایی داده های لغت، در قالب وجهی فنی ریخته شود تا قابل استناد در اجتهاد باشه. یعنی همون بحث اسگرایی و کارکرگرایی و نومینالیزم و فاکشنالیزم و چیزایی که جای خودش براتون گفتیم. آقایون اصل سوم، چون میخوام فردا شما رو ببرم محور چهارم دیگه، اگر شک کنیم چی؟ مثلا واقعا نرسیدیم، نه از دلیل لفظی نه عقل، چون ما عقل هم اینجاها میاریم دیگه، باید بینیم سراغ اصل. اصلم که معمولا بر براءت و حلیته. البته میخواستم توضیح بدم، خیلی میشد بحث کنی، ولی همینقدر کافیه. آقایون انشاءالله فردا میریم محور چهارم، آخرین محور. الحمدلله رب العالمین.